بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در داستان سلیمان علیه السلام خداوند تبارک و تعالی اشاره کرد که ما او رو مسخر بر باد و شیاطین قرار دادیم. اشاره کردیم که باد یک امر طبیعی است، اما شیاطین، حالا یا مقصود ازش که حالا شیاطین جن مقصودش، مقصود ازش یا موجودات مادی که مثلا با خصوصیات که ما در عالم ماده داریم متفاوتن، یعنی یک موجودات مادی برتر به معنایی، و یا اصلا از عالم بالاتری هستن که عالم مثال باشه که در اونجا عوارض ماده هست و خود ماده نیست. در مورد باد خدا فرمود سخرنا له الريح تجری به امره رخاء حیث اصاب، که این رخاء رو بعضی گرفتن قید برای تجری به این معنا که به آرامی اون باد میوزه. بعد گفتن با آیه دیگر که در اونجا گفته شده باد تند رو مثلا توسط سلیمان وزیده میشه منافات داره. علامه طباطبایی به این جواب دادن، من قبلا اشاره کردم که این رخاء قید تجری هست، اما نه به این معنا که خود باد به آرامی وزیدن میگیره، بلکه به این معنا که جریان باد به امر سلیمان به سهولت انجام میشه و اون در اختیار سلیمان حیث و اصاب که کجا این باد بره و به چه شکلی بره، با سرعت بره، آهسته بره. خب این خود باد که یک امر طبیعی است، و شیاطین کل بناءن و غواص و آخرین مقرنین فی الاصفاد. شیاطین کل بناءن و غواص، گفتن همه اونهایی که سازنده بودند و اونهایی که اهل غواصی بودند، میرفتن از کف دریا مثلا مروارید می آوردن، چیزای ارزشمند می آوردن. خب این که شیاطین بناء باشن بسازن یا غواص باشن برن در آب و چیزی بیارن، اگر شیاطین خودشون، همین شیاطین جن، امور مادی به معنایی که ما از ماده سر به اصطلاح میشناسیم به این معنا ماده، نه فقط عوارض ماده، خود ماده رو داشته باشن، خب این که اینها بتوانند در عالم ماده تصرف بکنند که مشکلی نداره، بالاخره خودشون هم امور مادی هن، مثل هر امر مادی دیگری میتونن در عالم ماده تصرف کنن، چیزی بسازن یا یک کاری رو انجام بدن، مثلا غواصی کنن. اما اگر گفتیم شیاطین، اینها امور در یه عالم بالاتر از این عالم ماده هستن، عوارض ماده رو دارن، خود ماده رو ندارن، تو عالم مثال هستن، اونا چطوری میتونن تو این عالم کاری انجام بدن، بنایی کنند یا مثلا غواصی کنند؟ جوابش ساده است. ما در فلسفه این مطلب رو توضیح میدیم که عوالم، هر عالمی احاطه داره نسبت به عالم پایین تر و میتونه در عالم پایین تر تصرف کنه، خودش از سنخ اون عالم نیست، ولی چون در سلسله علل قرار داره، در مرتبه بالاتر قرار داره، میتونه در اون تصرف کنه. بنابراین معنا داره که حتی اگر شیاطین جن اینها از عالم بالاتر، عالم مثال باشن و عوارض ماده رو داشته باشن، شکل و رنگ و اینا، اما به اصطلاح خود ماده رو نداشته باشن، باز هم بتوانن در خود عالم ماده تصرف کنن، بنایی کنن، قواسی کنن. و آخرین یعنی شیاطین دیگری که مقرنین فی الاسفاد، اینها رو ما در زنجیرها گرفتار کردیم، یعنی اجازه نمیدیم به اینها که شیطنت بکنن، خلاف به مثلا اوامر سلیمان کاری انجام بدن. که خب این نشون میده که هم این البته این یکی از آیات دیگری هم داریم، این مضمون هست تو خود سوره جن هم هست که جن مثل انس اینها در واقع تکلیف دارند و اینها در واقع خوب و بد دارند، افرادی که فرمان بردارند و افرادی که نافرمانی میکنند، به خلاف عالم ملائکه که اونجا همه فرمان بردارن، اصلا اونا خوب و بد ندارن، اونا دیگه اونجا تکلیف ندارن. بنابراین شیاطین که حالا اینجا خود قرآن داره اشاره میکنه که یه دستشون توی قل و زنجیرها هستن، اینها تکلیف دارن، به هر حال نافرمان دارن، همین که اصلا به اینها شیاطین هم گفتن به خاطر شیطنت هایی که میکنند، این شیاطین گفته شده جن رو. خب این معناش اینه که اینا اگر از عالم ماده باشن، باز تاکید میکنم، خب این که اینها تکلیف داشته باشن، این که اینها مثلا خوب و بد داشته باشن، خیلی ساده قابل توضیحه، چون که توی عالم ماده موجود مختاری مثل انسان میتونن باشن که حالا فوقش اینا یه موجودن انسان، اونا یه موجود دیگه جن و انس، که همین تعبیری که ما به کار میبریم، این انس که ما باهاش انس داریم، اون جن که پنهانه، فقط مخفیه، دیده نمیشه. خب اینا هر دو تو عالم ماده هستن، چون عالم ماده عالم امکان و عالم تغییر، تکلیف معنا داره، تغییر معنا داره، فرمان و نافرمانی معنا داره. اگر اینها در عالم مثال باشن چی؟ تو عالم مثال چگونه است این داستان؟ این یه بحثیه که از نظر فلسفی حلش حالا با یک مشکلی مواجهه. ما تفسیری که در فلسفه میکنیم از حرکت، که حالا اون دوستانی که فلسفه خوندن میدونن که مثلا تا زمان صدرالمتألهین ما فقط حرکت ها رو در اعراض تصور میکردیم، بعد صدرالمتألهین بحث حرکت جوهری رو مطرح کرد که اصلا جوهره عالم ماده در حال یک شدنه و به همین دلیل حرکت در عوارض در واقع نشانی از حرکت در جوهره، علامتی است، اثری است از اون حرکت در جوهر. خب ما همه این بحثا که میکنیم حالا توی بحث خودش، حالا اون تعریف قدیمی حرکت بلدید، لابد تو فلسفه میگن حرکت عبارت است از خروج از قوه به فعل، همه این تعاریف و این مضامین اختصاص داره به عالم ماده. ما در عالم بالاتر از عالم ماده حرکت نداریم به این معنا. ما بعد خب توجه دارید که زمان اثری است از حرکت، یعنی حرکت عامل زمانه، که توی فیزیک امروز هم این رابطه بین حرکت و زمان خب خیلی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به خصوص در نسبیت آینشتاین این موضوع خیلی مورد اعتنا قرار میگیره که زمان و حرکت چطور به هم ارتباط پیدا میکنن، که طبق معادلاتی که آینشتاین داره و بعد تحقیقاتی که روی ذرات بنیادی انجام شده که اون معادلات رو تایید میکنه، خب این مطلب گفته میشه که وقتی یک شیء سرعتش زیاد میشه، البته زیاد به معنای نزدیک سرعت نور، نه زیادهایی که ما باش سر و کار داریم، نزدیک سرعت نور که سرعت نور 300 هزار کیلومتر در ثانیه هست، نزدیک اون سرعت که میرسه زمان کوتاه میشه. بنابراین حالا یه انیمیشن هایی درست کردن، داستان هایی بر اساس این نوشتن که مثلا یه دو قلو هستن، یکیشون روی کره زمین میمونه، یکیشون سوار یه موشکی میشه که با سرعتی نزدیک سرعت نور حرکت میکنه. البته این فرضه، از نظر فیزیکی فعلا این معنادار نیست، چون اون چیزی که بخواد نزدیک سرعت نور حرکت کنه از نظر فیزیکی نیاز به انرژی فوق العاده زیادی داره که اصلا اون قابل تأمین نیست در شرایط ما. حالا فرض دیگه، میگه این حرکت میکنه با سرعتی نزدیک سرعت نور، میره مثلا 40 سال بعد برمیگرده، این برادری که رو زمین بوده 40 سال پیر شده، اما اون برادری که با نزدیک سرعت نور حرکت میکرده چون زمان در اونجا کوتاه شده، مثلا 20 سال 10 سال عمر کرده، اون 10 سال عمر کرده، این 40 سال. که بعد این نظریه به اصطلاح جهانهای موازی که حالا برش خیلی فیلم درست کردن، از تو این بحثای نظری فیزیک در میاد. البته ببینید، فیزیک نظری در واقع ریاضیات به واقعیت عینی به اون معنایی که مثلا ابتدا کسانی که آشنا نیستن فکر میکنن تکیه داره نیست، بیشتر ریاضیاته. یه جمله معروفی دارن فیزیکدانان نظری، میگن یک فیزیکدان نظری میتونه هیچ فیزیک بلد نباشه ولی نمیتونه ریاضیات بلد نباشه. یعنی ریاضیات اونجا خیلی مهمتر از خود فیزیک. بعد این ولی نتایجی که داره، حالا این بحثایی است که اونجا شده، حالا ما به یاد گذشته ها مطالعات 40 سال پیش ماست اینها، چون من یکی از زمینه های کاری علاقه دوره نوجوانیم فیزیک نظری و ریاضیات کاربردی بوده. به هر حال این بحث ها اونجا مطرحه، اما اون چی که تو فلسفه ما مطرحه، خب طبق نظرات فلسفی ما، ما در عالم های عوالمی که در اونجا ماده نیست حرکت نداریم، چون ماده قوه داره و خروج از قوه به فعل در ماده معنا داره نه در امر غیر مادی. که حالا خود این بحث که اگر اینطوره، پس چطور نفس که امر مادی نیست، نفس از نظر فلسفی امر مادی نیست، امر مجرده، مجرد ذاتن، اما در فعل در عمل نیاز داره به ماده، که ما مثلا میخوایم یه چیزی رو برداریم با دستمون برمیداریم، هرچند روح ما داره این کار رو میکنه، اما روح ما این توان رو نداره که بدون ابزار مادی این کار رو انجام بده. بعد خب اونجا این بحث مطرحه که پس حرکت نفس که ما همه این رو میپذیریم، اون چطور ممکنه؟ میگن خب این حرکت نفس امکانش از اینجا پیدا شده که این نفس چون با ماده در ارتباطه تونست این حرکت در اون معنادار میشه. حالا یه توضیح خیلی سطحی، من میخوام بگم اگر گفتیم که جن از عالم مثاله، اون موقع با این مشکل مواجه میشیم که تو عالم مثال ما حرکت نداریم، تو عالم مثال اگر حرکت نباشه یعنی تغییر و تحول نباشه، دیگه تکلیف معنا نداره، چون دیگه هر کی هر چی هست همون هست، تغییر نمیکنه، دیگه تکلیف معنا نداره. مثل عالم فرشتگان، اونا هر چی هستن هستن، دیگه تغییری معنا نداره، بالاتر و پایینتر نمیره کسی، هر چی هست همون هست، این جوابش حالا باید در یه جای دیگری توضیح داده بشه که در عالم مثال درسته خود حرکت به اون معنایی که تو عالم ماده ما میگیم نیست، اما همونطوری که عوارض ماده در عالم مثال هست، چیزی حالا به تعبیری خیلی ساده شبیه حرکت و شبیه زمان تو عالم مثال هست. حالا اونجایی که شما میتونید اینو یکمی ملموستر درک کنید، حالا طولانی شد نمیخواستم انقدر توضیح بدم، تو عالم خوابه. شما در عالم خواب یک نوع زمان درک میکنید، یک نوع مکان درک میکنید، یک نوع حرکت درک میکنید، از جایی به جایی میرید، زمانی میگذره، فردا میشه تو خواب. اما وقتی بیدار میشی شما متوجه میشید که مثلا ممکنه توی خواب 10 روز گذشته ولی تو بیداری 10 ثانیه گذشته، یعنی وقتی بیدار شدی 10 ثانیه یه چشت رفته و هم باز شد. که حتی یک، من اینو بارها گفتم، یک نویسنده عربی یه کتابی داره، یه رمانه به نام الحاربه، اسم یه دختریست این کتاب الحاربه. این دختر رو این نویسنده در خواب دیده و نوشته. این رمان مفصل یه چرت این نویسنده است که یه لحظه ای که خوابش برده بیدار شده، بعد که اومده اینو بنویسه شده یه رمان، یه کتاب مفصل که یه خواب آدم میبینه، گفت یه خواب میبینی یه ثانیه میخوای تعریفش کنی یه روز وقت لازم داره. حالا این تو اون عالم، یعنی تو اون عالم، چون اونی که ما در خواب میبینیم هم از عالم به یه معنا مثاله، حالا اونایی که ما خودمون میسازیم مثال متصله که همین از قاس احلام، اونجایی که ما به عالم مثال منفصل تو خواب مرتبط میشیم اونجاست که رؤیاهای صادقه پیدا میشه. شما اونجا میری حادثه آینده رو میبینی، شما اونجا میری حوادث مثلا که اتفاق افتاده در جاهای دیگری که نمیتونستی ببینی میبینی. البته وقتی شما میری اونجا و میبینی، گاهی وقتا اونی که میبینی با اون حادثه‌ای که تو خارجه دقیقا یکی نیست. علتش اینه که شما چون اون نظرتون مشوب بوده نتونستی خوب ببینی. بعد به قول آقای حسنزاده حفظه الله، نیاز به تعبیر داره، عبور دادن، یعنی شما را از اونجا بیاره عبور بده بیاره اینجا، بگه اونی که اونجا دیدی این اینه، تو اینجا، تو اونجا مثلا شیر برنج دیدی، این علمه تو اینجا، مثلا این تفسیرهایی که میشه، تو اونجا مثلا خنده دیدی این گریه است تو اینجا، تو اونجا گریه دیدی این خنده است تو اینجا، این تعبیرهایی که حالا میشه. خب بگذاریم، به هر حال یه دسته ای از شیاطین اینها به هر حال نافرمانن، خدا میفرماد ما اینها رو در قل و زنجیر کردیم که سلیمان بتواند بدون مزاحمت اونها کارش رو انجام بده. دنبالش برای بعد طولانی شد، ببخشید.